بله خب مجددا سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید همگی. عرض شود که بریم سراغ بحثمون، همچنان در هستی شناسی توماس هستیم و این جلسه میخواییم یک بحث دامنه‌دار رو و بسیار بسیار مهم رو که یک جلسه هم قطعا به اتمام نمیرسه و ظرف چند جلسه میخواییم با هم دنبال بکنیم، این رو پی بگیریم و این جلسه طرحش میکنیم و ورود به مطلب خودش خیلی مهمه، ولی تفصیلش و بحث دربارش و پیگیری در واقع ارشاد که زمینه شکلگیری این مسئله در قرون وسطا در فلسفه باستان و فلسفه اسلامی و بعد تأثیری که روی فلسفه بعد میذاره فوق العاده مهمه و بحث تو در تو و پیچیده ای، به ظاهر شاید ساده بیاد ولی یکی از مهمترین بحث‌های در واقع هستی شناسی محسوب میشه. امیدوارم که بتونم تقریر خوبی رو و بحث خوبی رو ازش داشته باشم و گفتگوهای خوبی هم در موردش با هم داشته باشیم. ببینید، بحثی که تا الان داشتیم درباره وجود و نکاتی که طرح شد و گفتگوهایی که داشتیم ما رو رسوند به اینجا که وقتی از وجود داریم سخن میگیم، مقصودمون عام‌ترین، فراگیرترین و مقدمترین امریه که بتونه به فهم و شناخت در بیاد و این نقطه آغاز هر گونه شناخت، هر گونه فهم، هر گونه سخن، هر گونه اندیشه و در نهایت در واقع نقطه آغاز لوگوسه. این لوگوس که به معنی زبان و سخن و اندیشه و مفهوم و استدلال و شناخت و همه اینها باشه و ما درباره هر آنچه هست ذیل این هست داریم سخن میگیم و میفهمیم و کار فلسفه در تمایزش از علوم و در تمایزش از انواع شناخت، چه شناخت نظری و چه شناخت عملی در علوم و در زندگی نظری و عملی، اینه که بحث اختصاصی درباره خود این هست میکنه که شرط و مقدمه است برای هر گونه شناخت و تمایزش از شعر و هنر و تمایزش از دین و اسطوره و الهیات چیه؟ اینه که درباره این هست میخواد با زبان مفهوم و با زبان در واقع تحلیل و تفسیر فهم پذیری و تبیین پذیری و معناداری عقلانی بحث بکنه، یعنی میخواد این فهم مقدم و عام و فراگیر ما از هست رو که مقدمه همه شناختامون و نسبت گرفتنمون با موجوداته، این رو به زبان مفهوم در بیاره و برای ما فهم پذیر بکنه که ذیل چه فهمی از هستی ما داریم با هست‌ها یا موجودات نسبت برقرار میکنیم. خب ما این بحث رو که بحث عام و تعیین کننده کل فلسفه است و ناظر به امکان فلسفه و ناظر به امکان عقلانیته، این رو آوردیم در این مسئله خاص توماس بررسی کردیم ذیل دو عنوان کلی. اول ذیل بداهت وجود که بداهت وجود دیدیم مبتنی بود بر همین عمومیت و تقدمش. بحث عمومیت رو ما ذیل در واقع اشتراک معنوی وجود و آنالوژی وجود بحث کردیم و همینطور عمومیت رو ذیل فراروی این عمومیت از کلیت مقولات، یعنی ذیل تعالی هستی شناختی وجود از کلیت مقولات به معنی در واقع ترانسندنتال بودن یا ترانسندنتالیتی، استعلایی بودن یا فرارونده بودن نسبت به چی؟ نسبت به مقولات هستی شناختی، یعنی ذیل ترانس کاتگوریالیتی، فرامقولیت به اصطلاح یا فرامقولی بودن ما بحث کردیم و نکاتی رو از متن توماس هم استخراج کردیم. حالا در نسبت با این میرسیم به یک بحث مهم دیگه درباره وجود که این بحث در واقع اون نقطه گسست و نقطه فارغ اصلی اندیشه فلسفی قرون وسطا و به دنبال اون عصر جدید هست نسبت به فلسفه باستان و در اینجا به لحاظ طرح مسئله عمده هستی شناسی و مسئله عمده متافیزیک که فهم هستی باشه، در اینجا یک اتفاقی میفته و یک چرخشی و یک در واقع عطفی، یک چرخش نگاهی، یک عطف نظری در اینجا رخ میده که از اینجا به بعد ما میتونیم در طرح مسئله هستی شناختی به دقت متمایز کنیم شیوه اندیشه قرون وسطا و به دنبالش عصر مدرن رو از عصر باستان در باب هستی. و این اتفاق چطور میفته؟ ذیل چه بحثی؟ ذیل بحثی که به نظر ما شاید خیلی بدیهی و ساده بیاد و اصلا متوجه نشیم که چرا این منشأ این همه بحث شده. و مثل همه بحث‌های فلسفی، یعنی اینکه ما یک فهمی از این ایز هست داریم که داریم درباره موجودات سخن میگیم، این بحث هم همینطوره. در وهله اول بسیار ساده و بدیهی به نظر میرسه، ولی کار فلسفه اینه که بدیهی رو از بداهت خارج کنه و به پرسش بکشه. و اینجا میبینیم که چه تغییر عمده‌ای و چه بحث عمده‌ای داره رخ میده و چطور چارچوب اندیشه فلسفی در اینجا داره تغییر پیدا میکنه. و بسیار باید در این بحث دقت کرد و انتها نداره هر چقدر در موردش کار بشه. بحث چیه؟ سرفصل رو عرض کرده بودم، بحث در واقع تمایز وجود از ماهیت و بعد ترکیب وجود با ماهیت. من عمدن با اصطلاح فلسفه خود توماس و فلسفه اسکولاسی قرون وسطا میگم صحبت از یک دیستینکتیو یعنی تمایز است، از یک دیستینکشن بین اگزیستنسیا یعنی وجود از اسنسیا یعنی ماهیت، و بعد اینکه این دوتا چطور وارد یک کمپوزیتیو میشن، یعنی ترکیب کمپوزیشن میشن بین در واقع همین دو حیث. و این بحث فوق‌العاده مهمیه، به تعبیری میتونیم بگیم که کل فلسفه اسکولاستیک قرون وسطا از جایی که تحت تأثیر فلسفه ابن سینا و فلسفه اسلامی قرار میگیره ذیل این بحث صورت بندی میشه و کل فلسفه اسلامی اساساً همین بحثه به یک تعبیر. و خواهیم دید که این چه پیوندی میخوره با بحث وجوب و ضرورتی که در هستی هست و وجوب به ذات و وجوب بالغیر که در موردش یه اشاراتی کردیم و گفتیم کل فلسفه اسلامی و کل فلسفه قرون وسطا اندیشیدن به وجود ذیل این وجوب و وجوب بالغیر. و اینجا تازه بحث مشخص میشه که مقصود چیه و داریم از چی صحبت میکنیم. خب ببینید، ما پس میخواییم درباره این تمایز و ترکیب سخن بگیم. اگر با اصطلاحات فلسفه اسلامی بخوایم سخن بگیم، بحثمون در واقع زیادت یا مغایرت یا تغایره. اگر بگیم مغایرت و تغایر بین وجود و ماهیت، اگر بگیم زیادت میگن زیادت وجود بر ماهیت هست، و از اون طرف اتحاد اینها، اتحاد وجود و ماهیت. یا اگر بخوایم فنی تر بگیم، بحث در واقع بحث عروض وجود بر ماهیته. و اینکه این عروض یعنی چی؟ چگونه وجود میاد عارض بر ماهیت میشه و این دوتا متحد میشن، با هم ترکیب پیدا میکنن، و این اصلا چه جور عروضیه و این رو باید چگونه فهمید. پس ما ناچار هستیم که بحث رو برای اینکه در توماس بفهمیم برگردیم به مبادیش در فلسفه اسلامی و بحث بکنیم که چگونه ابن سینا بنیانگذار این بحث است و جایگاه در واقع مهم و بنیادین ابن سینا در تاریخ فلسفه و متافیزیک در کل، نه فقط فلسفه اسلامی، در واقع به چه عنوان ذیل این بحث باید دیده بشه و عرض شود که چه تأثیری ابن سینا در واقع در کل تاریخ فلسفه از جهت طرح این بحث داشته و چه اختلافاتی و چه موزلهایی و چه بحثایی ذیل این شکل گرفته و چگونه در واقع فهم ما از وجود و در واقع جهتگیری بحثای هستی شناسی با این کار ابن سینا تغییر پیدا میکنه. پس ما قبل از اینکه وارد متن باز بحث توماس بشیم، باید به ابن سینا بپردازیم و ابن سینا خودش این بحث رو از دل در واقع شیوه تفسیر خاصی از ارسطو و میراث فلسفه باستان داره بیرون میکشه و از این جهت نیاز داریم که یک توضیحاتی درباره اندیشه باستان و اندیشه یونانی بدیم و تغییر چارچوبی که از این جهت اندیشه یونانی و ذیل اون نظریه ارسطو در اندیشه ابن سینا پیدا میکنه. خب پس این ورود ما به مطلب و اهمیتش و جایگاهش و بحثایی که از این جهت خواهیم داشت، یه اشاره از این جهت کردم، حالا وارد مطلب میشه. ببینید تمایز وجود از ماهیت به عنوان مسئله هستی شناختی، این پس عرض کردم به عنوان یکی از مهمترین رخدادهایی که در تاریخ متافیزیک و تاریخ فلسفه ایجاد شده، این ابتکار ابن سیناست و یک چارچوب هستی شناختی جدیدی در واقع در اینجا پیدا میشه که جهتگیری فلسفه رو عوض میکنه. و من یه نقل قولی همیشه عرض میکنم توی هر بحثی وقتی مربوط به این موضوع بشه، هایدگر داره در اون متن مشهور نامه در باب اومانیسم و اونجا میگه که تمایز بین وجود و ماهیت که در درس گفتاراش تصریح میکنه که این کار به ابن سینا برمیگرده، میگه تمایز بین وجود و ماهیت که بنیادش همچنان برای ما نهفته مانده، کل تقدیر تاریخی مغرب زمین و تاریخ متأثر از مغرب زمین را رقم زده است. این جمله هایدگر که حتی دامنه تأثیر این بحث رو از چارچوب متافیزیک و فلسفه فراتر میبره و کل تاریخ بشر رو در واقع باش مراد میکنه. تاریخ مغرب زمین که مشخصه، تاریخ متأثر از مغرب زمین یعنی کل زمین به تعبیری. خب حالا چرا و این چه اهمیتی داره و این بحث ساده و روشن و به ظاهر بی خطری که ما در کتابای درسی فلسفه اسلامی میخونیم درباره وجود و ماهیت و بحثای طلبگی که خلاصه در این خصوص میشه، این چقدر قرار برد و دامنه داشته باشه و چرا اصلا اینقدر عجیبه و چرا اینقدر باید روش ایستاد؟ و ما باید یه دقتی بکنیم و این رو از اون سادگی و از اون ساختار خلاصه مدرسی و کلیشه شدهش در فلسفه اسلامی یه مقدار بیرون بیاریم تا بتونیم متوجه مطلب بشیم. فلسفه اسلامی که عرض میکنم، منظورم این در واقع ساختار آموزشی تعلیمیه که پیدا کرده، نه اینکه خود سیر فلسفه اسلامی که خب سیر مباحث مهمی در این خصوص بوده. ببینید وقتی که این تمایز تقریر بشه در همون صورت بندی آموزشی و تعلیمیش، در همون جا ما میتونیم مسائل رو از دلش بیرون بکشیم. صورت بندی آموزشی و تعلیمی این نظریه ابن سینا انقدر عام شده و انقدر عمومیت پیدا کرده و رواج پیدا کرده که این تبدیل به یک فرمول شده و این منظومه حاج مولادی سبزواری رو من همیشه ارجاع بهش میدم. خیلی جالبه، یعنی انقدر بحث به صورت تعلیمی در اومده که ایشون فقط در واقع مونده بوده که این رو تبدیل به نظم و خلاصه گفتار منظوم و ریتمیک و فرموله شده بکنه به صورت در قالب وزن شعری و در یک بیت کل این مطلب رو ایشون بیان کرده که معروف هم است و به صورت در واقع تعلیمی این گفته میشه دائم. چجوری بیان شده تقریر کل در واقع فلسفه اسلامی و ابن سینا از این نسبت وجود و ماهیت؟ این بیت معروف اینه از منظومه حاج مولادی سبزواری، گفته که ان الوجود عارض المهیه، همانا که وجود بر ماهیت عارض می شود، مصرع دوم تصورن و تهدا هویه، یعنی هویتن در مقام تصور وجود عارض بر ماهیت می شود، ان الوجود عارض المهیه تصورن، یعنی از حیث تصور وجود عارض بر ماهیت میشه و تهدا و این دوتا اتحاد دارن هویتن، از حیث هویت اینها با یکدیگر اتحاد دارن و در یک وحدتن. یعنی چی؟ یعنی وجود بر ماهیت داره عارض میشه. که حالا همینجا پرسش میگه عروض یعنی چی؟ چه جور عارض شدنی هست؟ و حالا این عروض که داره اتفاق میفته، این عروض از حیث تصوره یعنی چی؟ یعنی در ذهن و در مقام تحلیل عقلیه و یک امر ذهنیه که بهش گفته میشه عروض تحلیلی. خب اگر در ذهنه، پس در این چیه؟ در خارج، خارج از ذهن چیه؟ در مقام این و موجود خارجی اتحدا، اینها در عرض شود که اتحاد هستن. اینها یعنی چی؟ یعنی وجود و ماهیت با یکدیگر اتحاد دارن. این اتحاد چیه؟ و چطور هویت به منزله فرد و موجود فردانی واقعی خارجی، این در ذات خودش یک اتحاده. و از همینجا کل مسئله در واقع میتونه تغییر بشه و طرح بشه که این چه عروض و چه آرز شدنیه و چه اتحادیه و ذهن و خارج در اینجا چه نقشی دارن. خب مقصود اصلا از وجود و ماهیت چیه؟ قبل از اینکه ما اینا رو بخوایم بپرسیم، باید برگردیم سر همون اول که ان الوجود آرز المهیه، این وجود چیه که داره بر ماهیت آرز میشه و ماهیت چیه که داره چیزی به عنوان وجود از بیرون گویی برش عروض پیدا میکنه و اینها چی هن که در خارج با هم متحد میشن. این وجود و ماهیت رو که ابن سینا به این گونه طرح میکنه، ما اگر برگردیم به اندیشه ارسطو و اندیشه یونانی، سابقش رو در دو وجهه نظر یا دو روی کرد به موجود از حیث وجودش میتونیم بفهمیم. یعنی ما موجود رو از حیث وجود و بودنش که در نظر میگیریم، از دو حیث، از دو منظر و از دو وجهه نظر میتونیم از بودنش بپرسیم. ارسطو اینطور میگه، یعنی این چیزی که هست رو ما میتونیم دو شکل ازش بپرسیم، از هستیش. یک بار بپرسیم چه هست، تی استین به یونانی، و یه بار بپرسیم آیا هست، هو تی استین به یونانی. یعنی استین یا این بودن رو، اینای رو، بودن یا وجود یا هستی رو، ما دو منظر پرسش دربارش داریم. یه بار از منظر تی، یعنی چه بودن، و یک بار از منظر هوتی، یعنی این که بودن یا آیا بودن. و از دل این دو منظر چه نحو بودنی برای ما در میاد؟ در تعلیم ارسطو دربارش بحث داشتیم اگر خاطرتون باشه، در بحث از نزاع کلیات. اگر ما بودن رو، بودن به معنی عینای و عینای به معنی اوسیا در لسان ارسطو، اوسیا به معنی بودن یا ترجمه شده به جوهر، اگر ما بودن یا اوسیا رو از حیث تی در نظر بگیریم، چه بودن، اوسیا چیست، ما با اینجا با اوسیا در مقام در واقع ایدوس، در مقام آن چیزی که پاسخ به چیستیه و تحقق و ذات شی رو داره بیان میکنه مواجه میشیم. یعنی با چیزی که ارسطو بهش میگه جوهر ثانی. جوهر ثانی خودش ناظر به جوهر اوله. جوهر اول چیه؟ این که ما اوسیا یا بودن یا استین رو به منزله هوتی در نظر بگیریم، این که موجود هست. این که موجود هست یا آیا موجود هست، این که بودن یا واقعی بودن یا آیا بودن، این حیثه به تعبیر انگلیسی براش آوردن ذاتنس، این که ای، در لاتینی آوردن هکه ایتاس که در عربی ترجمه شده به عرض شود که حاضیت، اینی، اینی که موجود هست، این که موجود هست. این که ای، که ای اگه بگیم با کیستی در فارسی قاطی میشه، من برای میگم این که ای، این که موجود هست، هوتی استین، این برمیگرده به موجود به منزله یک فرد، به منزله یک موجود واقعی، به منزله یک هویت. یعنی پس دو حیث پرسشی که ما در ارسطو از موجود داریم یا از بودن موجود، میگیم این لیوان بودنش چگونه میتونیم ازش بپرسیم، از وجودش یا بودنش. یه بار میپرسیم آیا هست، اگه بگیم آیا هست، در مقام پاسخ با جوهر اول مواجه میشیم، یعنی با فرد، با جوهر به معنی چیزی که نه در چیزی هست، یعنی عرض نیست، خودش خود این لیوانه، و نه بر چیزی گفته میشه، چون این لیوانه، هرچی بگیم صفت و محمولهای این لیوانه. این جوهر اول پاسخ در واقع هوتی استینه. اگر بپرسیم حالا این لیوان، من میدونم این هست، این فرد، این هوتی استین، پرسشم آیا هستش نیست، حالا این لیوانی که هست، این هستیش چه هست و من میخوام تعیین هستیش رو بفهمم و ذاتش رو بفهمم. و اینجا پاسخی که بدم پاسخ در واقع جوهر ثانیه یا بودن به معنی ثانوی، که تعیین بودن رو در واقع این داره تعیین میکنه، چون جوهر به معنای اول که صرف هست رو داره به ما نشون میده و فرده، دیدیم که ارسطو در اون دشوارترین دشواری ها در کتاب بتای متافیزیک که تر میگرد میگفتش که فرد در مقام فرد شناختنی نیست و ما نمیتونیم فرد رو بشناسیم، فرد رو به واسطه در واقع چیستیش و بودن حقیقیش که جوهر ثانیه داریم میشناسیم، به واسطه جوهر ثانی که بودن حقیقیش و چیستیشه چیه؟ یعنی به مثابه ایدوسش، به مثابه صورتش. خب پس اولین دقتی که باید بکنیم در مسئله اینه که ارسطو دو معنا برای بودن یا اوسیا یا جوهر در نظر گرفته بود که این دو معنا، این دو حیث پرسش یعنی چه هستی و آیا هستی رو در درون خودش براش پاسخی داشت و در اینجا در واقع با کار ابن سینا این دو حیث و این دو منظر پرسش و این دو شأن جوهر اول و ثانی به تعبیری داره تفسیرش از بنیاد عوض میشه و اینجا باید دقت کرد. ببینید در ارسطو ما جوهر اول رو داریم و جوهر ثانی، در اینجا جوهر اول یعنی این موجود بالفعل یا چیزی که در فلسفه اسلامی بهش گفته میشه هویت، این موجود بالفعل و هویت که فرده و جوهر اوله و ما میگیم آیا هست، این در درون خودش یک اتحاده و یک ترکیب اتحادیه. بین چی؟ بین وجود و ماهیت. چیز غریبیه، در ارسطو ما همچی چیزی نداریم. یعنی گویی جوهر به معنی جوهر اول که امر بسیطه و فرده، گویی در درون خودش امر مرکبه. امر مرکب از چی؟ از وجود و ماهیت. چیز غریبیه، یعنی ارسطو هرگز همچی تصوری درباره جوهر و جوهر اول نداشت و این رو در مقام پاسخ با آیا هست در نظر میگیرن. اتحدا هویتن، این در هویت اینا با هم متحد. اون چیزی که ارسطو بهش میگه، حالا از اینجا تازه عجیبتر هم میشه، اون چیزی که ارسطو بهش میگفت جوهر ثانی، که جوهر ثانی در واقع تعین و ذات وجود موجود و چه هستیش بود، در اندیشه ابن سینایی و فلسفه اسلامی به دنبال اون تبدیل میشه در مقابل هویت به ماهیت، و ماهیت در واقع چیزیه که وجود داره تازه برش عارض میشه. یعنی گویی جوهر ثانی ارسطویی خودش چیزی غیر از وجوده که باید وجود تازه برش عارض بشه و این تعبیر عجیبیه که ابن سینا درباره جوهر ثانی به منزله ماهیت داره و میگه که الماهیتو من حیثوهیه لیست اللهیه، ماهیت از آن جهت که ماهیت است هیچ چیزی جز خودش نیست. یعنی چی؟ یعنی وجود نداره. نه اینکه وجود نداره، یعنی اصلا وجود درش لحاظ نشده. لحاظ نشده به تعبیر ابن سینا ماهیت لابشرته، لابشرت از اینکه وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. اینم چیز غریبیه و همچی چیزی اصلا به مخیله ارسطو خلاصه نمیتونست برسه. و در واقع لابشرت یعنی لابشرت از وجود و نحوه وجود و ظرف وجودش. خب پس کار بدی و غریب و عجیب ابن سینا که بنیاد هستی شناسی رو میخواد زیر و زبر بکنه و مسئله پیچیده میشه اینه که تا پیش از ابن سینا ذات شیء یعنی چیستیش، یعنی جوهر ثانیش، یعنی اوسیا به معنای بودنش، این در واقع عبارت بود از ایدوس، عبارت بود از مورفه، ایده یا صورت، عبارت بود از اوسیا، خود جوهر به معنی ثانی، و همه اینها رو ارسطو تعبیر میکرد، دیدیم در بحث کلیات تعبیر میکرد ازش به توتی ان اینای، یعنی اون چیزی که تحقق شیء به آن است، ما به تحقق شیء یعنی حقیقت وجود شیء و ذاتشه و این عبارت بود از ایدوسش، عبارت بود از صورتش، ذیل تعلیم افلاطون، وجودش همون ایدش بود. توتی ان اینای، عرض کردم در ترجمه تحت و لفظی یونانی یعنی آن چیزی که یعنی آن چیزی که بود بودن، یعنی موجود، آن چیزیه که بوده است. آن چیزی که بوده است یعنی چی؟ یعنی همون صورتش، یعنی موجود بر آن چیزی هست، یعنی این جوهر اول فرد و موجود بر آن چیزی هست که جوهر ثانیش هست و این داره تعین اون رو در واقع ایجاد میکنه. پس وجود در اندیشه یونانی و در اندیشه ارسطویی به عنوان وجود حقیقی شیء، ذیل در واقع ذات شیء و ذیل طبیعت شیء و ذیل صورت و چیستی و ایده شیء داره دیده میشه و وجود هر شیء در واقع در اندیشه افلاطونی و ارسطویی، اگر اینها رو قدر مشترکی بگیریم که هست، وجود هر شیء یعنی ایده اون شیء، جوهر اون شیء و صورت اون شیء. حالا اینکه ایده رو افلاطون چگونه تفسیر میکنه، ارسطو چگونه تفسیر میکنه، بحث علاهده است اینجا. مهم اینه که وجود ذیل ایدوس داره فهمیده میشه و ایده یا صورت در معنای حقیقیش اوسیاست، یعنی بودنه. اوسیا گفتیم جوهر ثانیه در نظر ارسطو، منتها جوهر ثانی در واقع در مقام تحقق شی اوله و نخستینه، چون اونه که تعین شی رو داره میسازه. من وقتی که میگم این لیوان چیست، تازه دارم از این وجود حقیقی این لیوان چیزی میفهمم. اگر فقط بگم این جوهر اول به معنی فرد، اینو میگم این، میفهمم که یه چیزی هست، ولی اینکه این چیز هستیش چیه و چه هست، این چیزی به دست ما نمیده. فقط یک این گفتیم، یک فرد تشخیص دادیم. و به این ترتیب برای اندیشه افلاطونی و ارسطویی هر دو، وجود و هستی هر هستی یعنی هر موجودی در واقع ایدوسش است. ایدوس به معنای اوسیا، به معنای بودن یا جوهریت اون شی. خب این ایدوس یعنی چی؟ ایدوسی که اصطلاح افلاطونیه و بعد ارسطو هم به کار میبره بهش میگه صورت. ایدوس یا مورفه ارسطویی یا صورت به معنی چیه؟ به معنی چهره است. صورت، دقیقا ما هم تعبیر کردیم به صورت به معنی چهره، یعنی آن چیزی که از شیء داره دیده میشه، چهره شیء، چهره شیء یا اون چیزی که داره به چشم میاد از شیء، چشم اندازش، منظر شیء. وقتی که ما وجود رو ذیل ایدوس و صورت میبینیم، یعنی موجودیت موجود رو به عنوان آن چیزی که ظهور حقیقی شیء داریم میبینیم، یعنی شیء رو در پرتو ظهورش و نحوه ظهور حقیقیش داریم میگیم هست و اون رو موجود میدونیم. این ظهور حقیقی که ظهور ایده است، این رو افلاطون چه تعبیر میکنه و بعد ارسطو به دنبال اون؟ ذیل این عنوان که در واقع اوسیا به معنای حقیقیش که جوهر ثانی باشه، ذیل حضور ایده است که داره تعینش معلوم میشه. این حضور و حضور ایده رو در یونانی میگن پاروسیا، که در واقع اوسیا بنیادش برمیگرده به پاروسیا، نحوه حضوری که به واسطه ایده داره ایجاد میشه. خب پس ما در اندیشه یونانی با یک وجود شناسی یا هستی شناسی مواجهیم که باید از این بپرسیم و دقیق در موردش یک فهمی پیدا بکنیم تا بعد بفهمیم در ابن سینا داره خلاصه چه بلایی سر این میاد و چطور مسئله داره کلن تغییر پیدا میکنه. چی میشه که در اندیشه یونانی و در نهایت در اندیشه ارسطویی وقتی ما میگیم وجود، این وجود رو ذیل در واقع عرض کنم که ایده میفهمیم؟ آقای رشیدیان الان دیدم پرسیدن که این دو پرسش رو ارسطو کجا گفته؟ من ارجاع دقیقش رو الان در ذهنم نیست، باید در نگاه بکنم در کتاب متافیزیک اومده فکر میکنم و نگاه میکنم بهتون میگم. ارجاعات رو برای جلسه گذشته در ارسطو دقیق یادداشت کرده بودم، ولی این تیستین و اوتیستین از بس که بدیهیه و گفته میشه ارجایش هست، من میتونم نگاه بکنم خدمتتون بگم، میارم حتما ارجایش رو. خب ما برای اینکه این رو بفهمیم، این بنیاد فهم در واقع ارسطویی و افلاطونی رو بفهمیم که وجود چگونه ذیل در واقع حضور داره فهمیده میشه و این حضور چگونه حضور ایده هست، این رو باید در اندیشه یونانی یه مقدار پیگیری بکنیم تا بتونیم ضابطه و چارچوبش رو تعیین بکنیم و بفهمیم و بعد بتونیم ابن سینا رو متوجه بشیم. ببینید، گفته شد که وجود یا موجود عام‌ترین و نخستین ترین امریه که در عمومیتش این فرامقولیه و اصطلاحیه و نخستین امریه که شناخته میشه. تا اینجا مشخص. حالا میگیم که این وجود چگونه شناخته میشه؟ اگر اولینه و نخستینه، خب ما از صرف گفتن هست چجوری میتونیم پیشتر بریم و چگونه میتونیم این رو از حیث تعینش بفهمیم و چگونه میتونیم اصلا ازش پرسش به عمل بیاریم، چگونه میتونیم بپرسیم؟ خب اگر ما پاسخ در واقع فلسفی یونانی رو بخوایم پیگیری بکنیم و تا حدی بهش نزدیک بشیم و بفهمیم که چگونه از این وجود پرسش شده، اگر رجوع بکنیم به اندیشه پیش سقراطی، پاسخ پیش سقراطی که نزد تالس و نزد آناکسیماندروس، نزد عرشوت که فیلسوفان بعدی تا هراکلیتوس، اگر پارمنیدس رو تا حدی استثناء بکنیم، نزد بقیهشون اگر بخوایم این رو پیگیری بکنیم تا آناکسیمنس و دیگران، در واقع شیوه پرسیدن از وجود ذیل پرسش آرخه، پرسش از آرخه، یعنی پرسش از کجایی داره صورت میگیره. یعنی وجود به منزله هر آنچه هست به مثابه فوسیس فهمیده میشه و فوسیس ذیل آرخش داره فهمیده میشه. یعنی پرسش از وجود و پرسش نخستین فلسفی تبدیل میشه به پرسش از آرخه فوسیس. فوسیس که میگیم در یونانی، فوسیس در واقع از حوزه گیاه و گیاهشناسی نشأت گرفته کلمه و به معنی در واقع سربرآوردن و بالیدن و رشد کردن و جوان زدن و تمام این معانی هست. و در واقع وقتی ما هر آنچه هست رو به منزله فوسیس میفهمیم و از آرخه این فوسیس داریم پرسش میکنیم، در واقع داریم از این میپرسیم که هرچه هست چگونه سربرآورده و بالیده که در یک نظم و زیبایی به صورت یک کل یک پارچه پیوسته داره خودش رو برای ما آشکار میکنه، یعنی به منزله کاسموس، به منزله این جهان و کل هر آنچه هستی که داریم میبینیم از حیث نحوه ظهورش. یعنی پرسش وجود تبدیل میشه به پرسش از نحوه ظهور موجودات، به معنایی که این موجودات خودشون رو ذیل جهان و کاسموس بر ما عرضه کردن، نه ذیل خاوس، یعنی یک کثرت بی ضابطه و یک هرج و مرج محض، بلکه ذیل یک قانونمندی دارن خودشون رو آشکار میکنن. پرسش فلسفه پیش سقراطی اینطور شکل میگیره که این نظم و قانونمندی که در واقع فوسیس رو، یعنی هر آنچه هست رو فرا گرفته، این به عنوان یک خواستگاه و به عنوان یک نقطه برآمدن و بربالیدن کل این نظم داره دیده میشه. خب این خواستگاه و در واقع برآمدگاه این نظم و قانونمندی و یک پارچگی که ما در فوسیس داریم میبینیم، این در بیان اسطوره ایش در اندیشه پیشا فلسفی در واقع ذیل یک روایت برای ما شکل میگیره. چیه؟ روایت پیدایش و تکوین در وهله اول خدایان تئوگونیاست، اونطور که هزیود میگه، هزیودوس. صورت بندی فلسفی از این پیدایش و از این تکوین و از کجایی تبدیل میشه به پرسش از آرخه به این شکل که هر آنچه هست، یعنی این فوسیس که خودش رو به صورت کاسموس داره نشون میده، تبدیل میشه به این پرسش که این ذیل چه قانونمندی هموار حاکمی سربراورده و بالیده، یعنی ظهور کرده. پس پرسش از وجود، یعنی پرسش از هر آنچه هست از این حیث که هست، تبدیل میشه به پرسش از ظهور و نحوه ظهور موجودات، ذیل در واقع اون قاعده‌ای که اون قاعده داره وجود رو برای ما تعین میبخشه، که در بیان تالس بیان سمبولیک آب هست، بیان سمبولیک آپایرون هست، در بعدی بیان سمبولیک هوا هست، تا برسیم به در واقع موضع فلسفی هراکلیتوس و بعد پارمنیدس که این ذیل، و همینطور آناکساگوراس که این خودش رو ذیل لوگوس و نوس به ما نشون میده. یعنی چی؟ یعنی وجود رو و آرخه هر آنچه هست رو ما وقتی که ذیل لوگوس و نوس میبینیم و در پارمنیدس این خودش رو تبدیل به یک صورت بندی خاص میکنه، اینه که فهم هر آنچه هست ذیل یک اصل واحد وحدت بخش، یعنی فهم هر آنچه هست ذیل هستی از آن هست که هست، و این در واقع با عقل در این همانی و پیونده، و عقل و هستی یک و همان هستند، و اون اینه که ظهور هر آنچه هست در یک امر واحد و ثابت و ضروری به نام هستی داره صورت میگیره، و این ضابطه تثبیت میشه و تعیین میشه برای اندیشه بعدی که اندیشه در واقع کلاسیک فلسفی یونانه، در اندیشه سقراط و افلاطون، به این ترتیب که پرسش از وجود از پرسش در واقع آرخه تبدیل میشه به پرسش از تیستین، تبدیل میشه به پرسش چه بودن. یعنی ما وقتی که از وجود موجود داریم میپرسیم، وجود رو از حیث چیستی موجودات داریم میپرسیم. موجود در واقع خودش رو از حیث وجودش چگونه داره به ما نشون میده، که ذیل این نشان دادن به شکلی که پارمنیدس تعلیم داده به نحو ضروری و ثابت و واحد، یعنی فراتر از کثرت حسی و به واسطه عقل، به واسطه نوس، ما این موجود رو میگوییم هست. ببینید پرسش چگونه شکل پیدا میکنه در اندیشه فلسفی. ما این هست رو که داریم میگیم چگونه میفهمیم در اندیشه افلاطونی؟ یعنی ما زمانی میگوییم هست، و این هست رو طوری میفهمیم که وجود موجود خودش رو از حیث نحوه ظهور ضروری و ثابت و واحدش نشون بده. پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که این هست رو ما چه میفهمیم؟ ایدوس میفهمیم. ایدوس عرض کردم به معنای چهره و صورت، یعنی آن چیزی که ظاهره و آن چیزی که ظهور داره پیدا میکنه، منتها ظهوری که ذیل اون موجود شناختنی میشه به عنوان چیزی که همان است، یعنی ذیل یک وحدتی داره موجود شناخته میشه، نه اینکه الان خودش رو از این سمت این شکل نشون داد و الان از اون سمت اون شکل نشون داد. این ظهوری که ظهور گذرا و متکثر و متغیره، این مال عرصه حسه که پارمنیدس تعلیم داده بود که این برمیگرده به پندارهای میرندگان. اون چیزی که عقل نشون میده نحوه ظهوریه که ذیل اون موجود خودش رو در همانی و در وحدت، یعنی در آیدنتیتی، در این همانی خودش نشون میده. وجودی که ذیل اون این همانی موجود، یعنی وحدتش و ثباتش داره به دست میاد و ذیل اون ما میگیم هست، چیه؟ افلاطون میگه ایدوسه، یعنی چهرشه. خیلی این پاسخ شاید خیلی روشن باشه، یعنی ما تا الانم اگه بخوایم خیلی برای خودمون بارز و ملموس بکنیم، تا الانم تشخیص آیدنتیتی، تشخیص هویت و این همانی اشخاص از روی چهره است دیگه. یعنی شما کارت آیدنتیتی که کارت شناساییتونه اون رو از روی چهره دارید میشناسید، یعنی چهره هر فرد ایدوسش در واقع با این همانیش و با هویتش با آیدنتیتیش گره خورده. حالا این مال کارتشناسایی و عرصه حسیه، ولی افلاطون از همین مثال حسی استفاده میکنه تا این رو به عقل تعمیم بده، به شیوه عقلانی که مثال بارزش همون تمثیل خورشیده و تمثیل نوره، که ما همونطور که در ذیل نور محسوس چهره محسوس رو میبینیم، ذیل نور معقول که ایدوس باشه چهره معقول رو داریم میبینیم. و چهره معقول چیه؟ در واقع چهره معقول آن ظهوریه که ذیل اون موجود در واقع خودش رو از حیث وحدتش و ثباتش و ضرورتش داره نشون میده، آشکار میکنه، یعنی طوری خودش رو آشکار میکنه که درش تغییر راه نداره و کثرت درش راه نداره. یعنی در مقابل این ظهوری که ایدوس باشه، ظهوری است که درش تغییر وجود داره، و افلاطون میگه ظهوری که درش تغییر و کثرت وجود داشته باشه این وجود و بود حقیقی نیست، بلکه نموده یا به تعبیری وانموده، چنین می نماید که باشد، اما اون چیزی که واقعا هست در ورای نمودش در واقع اون ظهوریه که ثابت و پابرجا و نامتغیره، و از اینجا وجود به منزله ایده داره تفسیر میشه. ایده یعنی چی؟ یعنی آنچه هست آن چیزی هست که نمی شود. آن چیزی که هست که نمی شود و ایده است، یعنی آن چیزی که همواره هست. آنچه همواره هست یعنی آن چیزی که نبوده و نخواهد بود، بلکه همواره هست، یعنی همواره حاضر است و همواره در حال است. و از اینجا واژه اصلی یونانی که در اندیشه افلاطون یا ارسطویی شکل میگیره برای موجود و موجود حقیقی که ایدوس باشه و ایده باشه، تعبیر آیون هست، یعنی همواره باشنده، همواره موجود. و در واقع اوسیا که از عینای به دست میاد، یعنی بودن به معنای جوهر، در واقع تفسیر میشه به همواره بودن. و این همواره بودن حالا چگونه در موجودات احراز میشه و ما وجود موجودات رو ذیل این تفسیر و در پرتو این مفاهیم چگونه باید بفهمیم؟ از این جهت باید بفهمیم که ببخشید من این پنجره ضد نور میشه، فکر کنم مثل یه شبح سیاه فقط افتادم، چیزم پیدا نیست، فکر کنم الان بهتر شد. این رو ما چگونه باید بفهمیم؟ یعنی چگونه ما در موجوداتی که داریم باشون مواجه میشیم وجودشون رو باید بیابیم؟ پاسخ افلاطونی و بعد به دنبال او ارسطویی اینه که به واسطه حضور ایده در اون، حضور ایده در اشیا، یعنی پاروسیا حضور، و از اون سمت به تعبیر افلاطونی بهره‌مندی اشیا از ایده، یعنی متکسیس، و اینا دو وجه یک مسئله. از سمت ایده که ببینیم ایده حاضر در اشیاء که به اونها مجال بودن میده، یعنی مجال ظهور در وحدت و این همانی میده، و از سمت موجودات وقتی ببینیم نسبت به ایده این متکسیسه، یعنی این بهره‌مند از حضور ایده داره میشه. و در واقع وجود رو ما در موجودات اگر میخواییم احراز بکنیم و بفهمیم، باید بریم سراغ حضور و حضور ایده، مفهوم پاروسیا. و این حضور که در واقع ملاک همواره بودن و ثابت بودن و واحد بودنه، در واقع ضابطه کل اندیشه فلسفی رو به تعبیری تعیین کرده در فهم وجود و هستی شناسی. این رو به عنوان کلید داشته باشید تا برسیم به فلسفه کانت و تا برسیم به هوسل و تا برسیم به هایدگر، تا برسیم به دریدا، که متافیزیک رو در نهایت، متافیزیک رو دریدا میگه متافیزیک حضور، پرزنس، و پرزنس میشه مبدا اصلی برای کل متافیزیک، تا جایی که کانت در ذیل بحث شاکله هاش در نقد عقل محض میگه که ذیل در واقع زمان هست که ما داریم مقولات رو به موجودات اطلاق میکنیم، و تا برسیم به هوسل که میگه وقتی ما وجود رو میخواییم بفهمیم، وجود ذیل پریزنتیشن، یعنی پدیداری و عرضه شدن و پریزنتیشن ذیل پریزنس فهمیده میشه. و تا برسیم به هایدگر که وجود رو میگه معناش از روی زمان به دست میاد. خب حالا اینا رو فعلا بهش کاری نداریم. در اندیشه یونانی اگر برگردیم، پس وجود خودش رو به منزله نحوه خاصی از ظهور داره نشون میده و ظهور خودش رو به منزله نحوه خاصی از حضور داره نشون میده. ظهور چی و حضور چی؟ حضور و ظهور ایده، ایدوس، صورت. پس بودن یا وجود به معنای حقیقی یعنی چی؟ اوسیا به معنای حقیقیش، به تعبیر ارسطو اوسیا به معنای ثانی، جوهر ثانی، یعنی توتی ان اینای، یعنی آنچه بود بودن به معنی چه بودن و به معنی ذات، به معنی مابعد تحقق شیء. پس اون چیزی که دیدید، یه دور زدیم تو اندیشه یونانی به اختصار، اون چیزی که اندیشه یونانی از وجود داره میفهمه در اندیشه ارسطویی ذیل جوهر و جوهر ثانی به عنوان آن چیزی که تحقق شیء به آن است داره فهمیده میشه. خب پس پرسش این که در واقع وجود چگونه باید فهمیده بشه و پرسش وجود که یک امر عامه و یک امر نخستینه، چه سیری به لحاظ تحلیل عقلی و فلسفی پیدا میکنه، تبدیل میشه به این که ما وجود رو ذیل ایدوس و حضور ایده بفهمیم به منزله جوهریت. و ارسطو میگه وقتی که ما ایدوس رو به این معنی بفهمیم و ایدوس در حضور باشه، یعنی موجود در کار بودنه، در کار بودن بودن یعنی انرگیا، یعنی موجود در کار ارگونه، در ارگون یا در کار بودنه. انرگیا یا فعلیت ارسطویی یعنی موجود در کار ظهور ایدوسشه، معنای فعلیت ارسطویی. این چارچوب بالکل زیر و زبر میشه با ابن سینا. این چارچوب رو میخواستم عمدن به دست بدم که یک ضابطه ای از اندیشه یونانی به طور کلی در دستتون باشه و حالا ببینیم که این چگونه قراره که کلن به هم بریزه. پرسش شکل میگیره. پرسش اینه که این حضور چیه و چگونه رخ میده؟ این پاروسیا و حضور ایده، یعنی چگونه میشه که اینطور بگیم، چگونه میشه که موجود در کار بودنه؟ ببخشید یه لحظه. چگونه میشه که موجود در واقع در فعلیته؟ چگونه میشه که موجود بهرمند از ایده است؟ چگونه میشه که موجود در متکسیسه؟ چگونه میشه که موجود این اوسیا رو به منزله پاروسیای ایدوس داره در درون خودش نشون میده؟ این رو چگونه باید فهمید؟ و این پرسش اگر از اندیشه یونانی پرسیده بشه، پاسخی جز همون چیزی که عرض شد و گفته شد در واقع نداره، مگر اینکه ارجاع داده بشه به یک آرخه و بنیاد نهایی که به تعبیر ارسطویی که در بحث از تعینات اصطلاحی دیدیم و در بحث از آنالوژی به طور خاص ناظر به اون یگان معنای بنیادین، اون موجود و اون مصداق اتم داره این معنای وجود رو به نحو تام در خودش ممکن میکنه و به این معنی این آرخه و علت هست برای سایر موجودات. یعنی ما اگر در چارچوب اندیشه افلاطونی مثلا بپرسیم که چگونه هست که این حضور پاروسیا داره رخ میده و چگونه هست که این متکسیس داره رخ میده، پاسخی که داریم اینه که این به واسطه ایده ایده هاست، به واسطه آگاتونه، به واسطه خیره. اگر در ارسطو بپرسیم که چگونه این انرژیا، این در کار بودن بودن داره رخ میده، ارسطو میگه که یک خیری به عنوان غایت در کاره که اون انرژیا به معنای تام یک سره در کار بودنه و از این جهت آیئون همواره باشنده است و سایر موجودات از جهت در واقع حرکت قائی که به سوی خیر نهایی دارن اینها هم در کار بودنن و یک پیوندی و یک نسبتی با امر الوهی و توثیون امر الوهی در کاره و برقراره که این معنای نهایی حضور رو برای ما داره بهش شکل میده. خب پس یک پیوندی بین در واقع وجود موجود و وجود در واقع موجودی که کمال وجوده برقرار میشه و یک پیوندی بین مطلق وجود و وجود مطلق برقرار میشه که بیشتر عرض کردم این رو ما در واقع از حیث درهم تنیدگیش در چارچوب کل اندیشه متافیزیکی میبینیم. حالا این در ابن سینا کلن مسئلهش تغییر پیدا میکنه. چرخش اندیشهی که با ابن سینا رخ میده اینه که این وجود یا حضوری که در کاره، وجود و حضور مرشد، این سر صدای بیرون انقدر زیاده تمرکز من رو به هم میزنه، انواع اقسام صدای بنایی و کامیون و بارخالی کردن و اینا. خب یه مقدار صدا کم شد. این وجودی که و حضوری که محل پرسش فلسفیه در اندیشه ابن سینا تغییر معنا میده و تبدیل میشه به اینکه این حضور و این وجود یک عروضه و چنین چیزی به هیچ وجه در اندیشه یونانی و در چارچوب اندیشه یونانی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی این که ما میگیم موجود وجود دارد، موجود وجود دارد یا موجود هست، این هست در واقع به واسطه عارض شدن وجود داره رخ میده. یعنی چی؟ یعنی صرف اوسیا یا جوهر یا بودن هر جوهر به جوهریتش نیست، بلکه جوهر به خودی خود اصلا نیست و صرف چیستیه، هیچ بهره‌ای از وجود نداره. و برای اینکه این اوسیا یا این ایدوس یا جوهریت به معنی جوهر ثانی، برای اینکه این حضور پیدا بکنه در موجود و برای اینکه موجود موجود بشه، در واقع نیاز به وساطتی هست و اون اینه که چیزی چون وجود باید عارض بشه به چیزی چون ماهیت و این به هیچ وجه مطلقاً در چارچوب اندیشه یونانی وجود نداره. یعنی معنای وجود به این شکل داره عوض میشه که حضور به جای انرژیا، به جای ایده، در واقع در معناش تغییری پیدا میشه و اون تبدیل میشه به عروض و عروض یعنی فعل ایجاد و ایجاب که وجود رو عارض میکنه به چیزی چون ماهیت. و این معناش اینه که در واقع معنای ماهیت داره عوض میشه، یعنی معنای چیستی داره عوض میشه، معنای تی استین یا چه بودن داره عوض میشه و اون اینه که چیستی و چه بودن و جوهر ثانی و ایده و صورت بالکل داره معناش تغییر پیدا میکنه و اون اینه که وجود که اساس معنای در واقع ایده و جوهر ثانی و صورت و چه بودن و چیستی بود داره سلب میشه از چه بودن و چیستی و به تعبیری که ابن سینا داره جوهر تبدیل میشه به چی؟ جوهر تبدیل میشه به ماهیت و ماهیت بالکل از وجود تهی میشه. این اتفاق غریبیه که با ابن سینا میفته. باید ببینیم مقصود چیه. پس با ابن سینا ما یک معنای بالکل جدید و بی سابقه ای رو از چیستی، از تی استین یا از ماهیت باش مواجه میشیم و اون احراز یک جایگاه اونتولوژیک جدیده، یک جایگاه هستی شناختی جدید و یک جایگاه یا مقامی که اصلا در سابقه اندیشه فلسفی وجود نداشته و اون مقام یا جایگاه لابشرطی از وجوده که اون مقام و جایگاه ماهیته. آقای جباری پرسیدن که صورتی که میگید در مقابل ماده هست؟ صورت در مقابل ماده هست، منتها صورت که ما میگیم اینجا به معنی در واقع کل وجوده، و ماده که میگیم ماده در واقع وجود نداره، ماده استعدادیه که در صورتی هست برای اینکه این صورت تبدیل بشه به یک صورت آینده. یعنی هر آنچه هست و وجود از نظر ارسطو انرژیاس و فعلیته، منتها فعلیت به دو گونه است. فعلیت یک بار فعلیت محضه، یعنی هر آنچه هست کل کمال وجودیش رو با خودش در واقعیتش داره که میشه صورت محض. یک بار این صورت در واقع هر آنچه هست نیست و میتونه در واقع تبدیل بشه به چیز دیگری، یعنی آنچه که الان هست و فعلیت و صورته، این صورت و ایدوس، این در خودش قابلیت این رو داره که تبدیل بشه به صورت دیگری. اون چیزی که الان هست جوجه است، و جوجه که صورت بالفعل جوجگی خلاصه داره، این در درون خودش این قابلیت رو داره که تبدیل بشه به مرغ، و این در واقع در درونش یک ماده ایه به این معنی. و صورت که ما میگیم، صورت در واقع به معنی توتین اینا، یعنی به معنای کل تحقق و وجود و فعلیت شیعه. حالا ابن سینا داره میگه که این صورت و تحقق که در واقع این صورت اگر صورت محض نباشه و مرکب با ماده هم باشه فرقی نمیکنه، صورت و ماده از این جهت، کل این صورت و ماده از جهت چیستیش و ماهیتش این در واقع وجود نداره و این خالی از وجوده. ببینید جایگاه بحث داره عوض میشه. ما در واقع بحث صورت و صورت و ماده رو، چه صورت محض چه صورت مرکب از ماده رو، در اینجا ذیل یک تقسیم دیگه‌ای داریم در نظر می‌گیریم، و اون اینه که در واقع چیستی شی و صورت شی این تبدیل میشه به چیزی که ابن سینا بهش میگه ماهیت به خودی خود، که این ماهیت به خودی خود نسبت به بودن و نبودن، نسبت به وجود و عدم، به تعبیر ابن سینایی لا اقتضائه، یعنی اصلا فارغ از بودن و نبودنه. چی پرسیدن؟ گفتن که از نظر ابن سینا ماده باید بر صورت عارض بشه تا امکان وجود داشتنش به وجود بیاد. این مرجع ضمیراتون معلوم نیست کدومه، یعنی ماده باید وجود داشته باشه یا صورت باید وجود داشته باشه. ببینید صورت و ماده با هم مرکب میشن در امری که امر در واقع واجد امکان استعدادیه، یعنی امری که در حال شدن و حرکت و تغییر هست، و اینا امور محسوس و امور مادی هست. ترکیب صورت و ماده هر دو روی هم در واقع فعلیت شی رو داره میسازه، و فعلیت شی در واقع برمیگرده به ایدوسش و صورتش، منتها صورتی که در درون خودش امکان تغییر داشته باشه این صورتیه که در ترکیب با ماده است. اما مسئله اینه که کل این امر مرکب از صورت و ماده این یک چیستی و ماهیتی داره که این چیستی و ماهیت به تعبیر ابن سینایی کلن فارغ از وجوده. مسئله در اینه، یعنی ماهیت با صورت و ماده و ترکیب صورت و ماده دو سطح بحثم الان بهش اشاره میکنم. ببینید این که ابن سینا میگه که ماهیت لا به شرط از وجوده یا لا اقتضاء نسبت به وجود، یعنی چی؟ یعنی این که میتونه هم باشه هم نباشه، خودش از درون خودش اقتضایی نسبت به وجود و عدم نداره. این که میتونه همین باشه و همون باشه در واقع مبدأه یک معنای جدیدی از امکان میشه، مبنای یک فهم جدید از امکان که در اندیشه ارسطویی به معنی دونامیس بود، یا پوسیبیلیتاس به لاتینی، یا پوتنتیا، یک معنای بی سابقه ای از امکان و قوه رو ارسطو دونامیس رو ابن سینا در نظر میگیره که با امکان ارسطویی یعنی دونامیس که ناظر به بحث ماده است، ناظر به بحث صورت و ماده و ناظر به بحث قوه و فعله بالکل متفاوته و این رو باید درش خیلی دقت کرد. یعنی سوال آقای جباری از این جهت سوال دقیقیه که لازم میشه این تمایز رو درش بیشتر دقت بکنیم. چیه این تمایز؟ ارسطو وقتی که از دونامیس سخن میگه، از امکان سخن میگه و امکان رو ناظر به حیث ماده و ناظر به حیث قوه میدونه، معنای ارسطوییش اینه که چیزی که هست در هستی خودش در واقع یک حیث استعدادی داره، یعنی هنوز چیزی درش به فعلیت نرسیده اما قوه اون یا استعداد اون رو داره. در فلسفه اسلامی در اندیشه ابن سینایی به این حیث امکان گفته میشه امکان استعدادی، یعنی امری که مرکب از صورت و ماده است به خاطر مادهش یک حیث بالقوه داره برای پذیرش و تحقق صورتی در آینده به مثابه فعلیت. یعنی اون چیزی که صورت محض باشه و مرکب با ماده نباشه به عنوان فعلیت محض، اون قوه و دونامیس یعنی امکان نداره، بلکه یکسره وقوعه و نه امکان. یعنی چی؟ یعنی شدن نداره در درون خودش و یکسره هست. یکسره هست یعنی حضور ثابت داره به منزله آی اون، همواره باشنده و وقوع در برابر امکان به معنای وجود یا فعلیت یا فعل در برابر قوه است، به معنای صورت در برابر ماده. اما کاری که ابن سینا میکنه، کار مهم و جدید ابن سینا اینه که معنای جدیدی از جوهر داره به کار میبره. جوهر که میگیم میتونه جوهر مرکب از صورت و ماده باشه. جوهر یعنی امر مرکب از صورت و ماده، این رو ابن سینا میگه این خودش یعنی ماهیت، یعنی چیستی، جوهر ثانی. و خود این ماهیت رو میگه این لابشرط از وجوده و از اینجا یه معنای جدیدی از امکان رو داره به دست میده که دیگه امکان استعدادی یعنی قوه و ماده و ترکیب صورت و ماده نیست، بلکه ابن سینا بهش میگه چی؟ بهش میگه امکان ذاتی. و موجودی که این گونه امکان رو داشته باشه بهش میگه ممکنه به ذات، یعنی این موجود از حیث موجودیتش ذاتاً امکان وقوع نیست و وقتی که موجود شد یعنی وجوب یافته در مقابل امکان، بهش میگه واجب بالغیر. چنین معانی و چنین تقسیم بندی رو ما در ارسطو به این شکل نداریم، نه تنها نداریم بلکه اصلا تصور پذیر نیست. حالا توضیح میدم به چه عنوان. ببینید ما در واقع حیث امکان رو اینجا داریم ناظر به ذات و ماهیت و جوهر میگیم، نه ناظر به قوه و ماده. یعنی چی؟ برای ارسطو اصلا چنین چیزی محاله. چرا؟ چون ذات و جوهر که میتونه مرکب از صورت و ماده باشه، ذات و جوهر برای ارسطو اساسا یعنی فعلیت و وجود و این فعلیت و وجود در نظر ابن سینا خودش یعنی امکان که بهش میگه امکان ذاتی. یعنی اگر ما به ارسطو میگفتیم امکان ذاتی و اینکه ابن سینایی پیدا شده و از امکان ذاتی داره سخن میگه، براش در واقع به این معنی بود که جوهری از حیث همون معنای جوهریتش ممکن باشه. یعنی جوهریت که عین فعلیت شیئه و برای ارسطو به معنی خود وجوده تبدیل میشه به ممکن ذاتی. یعنی اگه اینو به ارسطو بگیم عین اینه که بگیم موجود ناموجود، و برای ارسطو این عین پارادوکس و تناقضه. چرا؟ چون جوهریت و جوهر ثانی و فعلیت و صورت شیء در واقع همون وجودشه، و اگر بگیم وجود خودش امکانه مثل اینه که بگیم در واقع وجود همون ناموجوده. و چنین چیزی برای ارسطو تناقضه. خب این در واقع داد ارسطو یا یک ارسطویی خالص رو در میاره که اینجا این چه تقسیم بندیه و این چگونه فهمیه و این چگونه تفسیریه. و ارسطو یک وکیل مدافع تام و یک ارسطویی ارتدوکس و خشک داشت که همینطور دادش در اومد و اون ابن رشد بود که حمله کرد به ابن سینا و تاخت به ابن سینا به عنوان یک ارسطویی خلاصه راستکیش و ارتدوکس، و به عنوان یک ارسطویی متعصب به ابن سینا تاخت که تو داری رسما خلاصه چرت و پرت میگی، به بیان ساده رسما داری متناقض حرف میزنی و حرفت اصلا حرف فلسفی نیست، این حرف حرف عوامانه است و ابن سینا رو به عوام بودن متهم میکنه. و حالا سراغ بحث ابن رشد میریم. اما مسیری که با ابن سینا باز میشه و در فلسفه اسلامی طی میشه و در فلسفه قرون وسطا طی میشه، مسیریه که در واقع یک راه جدیدی رو باز میکنه و در واقع شیوه اندیشه فلسفی رو بالکل عوض میکنه و یک ارسطویی راستکیشی مثل ابن رشد عملا شیوه بحثش و شیوه نقدش به ابن سینا بدون عقبه میمونه، بدون در واقع ببخشید بدون پیامد میمونه. از اینجا پیامدهایی در فلسفه قرون وسطا و ابن رشدیان لاتینی داره، ولی مسیری که باز میشه عملا ذیل مسیر ابن سینایی هست و تمایز وجود و ماهیت یکی از مهمترین تأثیرهای خودش رو در چرخش اندیشه فلسفی میذاره با تمام افت و خیزا و نقدها و بحثایی که در درون خودش ایجاد میکنه و عملا باعث میشه که اندیشه فلسفی دیگه به اندیشه قدیم و اندیشه باستان و ارسطویی بر نگرده و از این جهت ابن رشد در واقع تک و تنها میمونه. و میبینید در سیر تاریخ فلسفه اسلامی هم ابن رشد تأثیری به لحاظ سیر بحث فلسفی از این جهت نمیگذاره و اندیشه بعدی فلسفی مسیر ابن سینایی رو طی میکنه. خب پس ابن سینا در وهله اول تناقض نگفته، این رو میتونیم تثبیت کنیم. حالا پرسشی میشه که ابن سینا خب چی گفته و چطور بحثش رو پیش میبره، به این معنی که در خود جوهریت و فعلیت و صورت در واقع داره حیث امکان تشخیص میده، فراتر از اون حیث امکانی که در ماده و قوه بود، یک امکانی که دیگه امکان استعدادی و حیث دونامیس و قوه و ماده نیست، بلکه برمیگرده به خود وجود و خود جوهریت و فعلیت شی. چطور ابن سینا همچین کاری میکنه؟ به این شکل که معنای جدیدی ابن سینا برای ماهیت پدید آورده و همین معنای جدید از ماهیت هست که در واقع کل چارچوب هستی شناختی ارسطویی رو داره زیر و زبر میکنه و ما ذیل بحث امکان ذاتی باید بهش نزدیک بشیم و بفهمیم که چی داره میگه. خب امکان ذاتی چیه؟ امکان ذاتی اینه که ما وقتی که با موجود یعنی با یک هویت یا با فرد یا جوهر اول به تعبیر ارسطویی مواجه میشیم، ابن سینا میگه که این موجود در ذات خودش از حیث وجودش، از حیث هستی شناختی، این یک زوج ترکیبیه. زوج ترکیبی که ابن سینا میگه یعنی زوج ترکیبی از وجود و ماهیت که در خارج اینها با هم اتحاد دارن، ترکیب اتحادیه، و در ذهن اگر ما این رو تحلیل بکنیم در ذهن میبینیم که ذات و ماهیتش از وجودش جدا میشه و وجودش بر ماهیتش عارض میشه و در ذهن ما میتونیم بپرسیم این موجود با این چیستی و ماهیتش آیا هست، و این آیا هست هوتی استینی که ما میپرسیم نشانگر اینه که این جوهریتش و فعلیتش و صورتش غیر از وجودشه و نشاندهنده یک تمایزه، نشاندهنده یک تغایر یا نشاندهنده یک زیادته به تعبیر ابن سیناییش. وجود انگار زائد بر ماهیت و عارض بر اون. خب این چه تمایزیه؟ و اگر میگیم در خارج اینا اتحاد دارن و این زوج ترکیبیه، این چگونه ترکیبیه؟ این کل مسئله بغرنجه و مسئله پیچیده‌ایه و به این سادگی نمیشه تبیینش کرد و حلش کرد، هر چقدر هم که ساده به نظر برسه. و ما همین اول این رو طرح میکنیم و ازش میگذریم. این شما باز بکنید این کتابای تعلیم آموزشی فلسفه اسلامی رو، همجور که ورق بزنید مثلا بدای نهایه رو که بیارید، اما اول ورامزه اول بداهت وجوده، بعد اشتراک معنوی وجوده، بعد خلاصه اصالت وجوده، بعد وحدت وجود، حالا تغییر ملا صدراییش و همینطور بحث در واقع زیادت وجود بر ماهیت. و این بحثا به این سادگی شکل نگرفته که در یک بیان فشرده درسی میاد. ابن سینا میگه این که ما میتوانیم درباره ماهیت یک موجود بپرسیم آیا هست، هوتی استین، این در واقع نشانگر چیه؟ نشانگر اینه که اون ماهیت یا چیستی یا ایدوس توتین اینایش، این به خودی خود یعنی ماهیت من حیثیه هیه، این نه اقتضاء وجود و وقوع داره، نه اقتضاء عدم به معنی امتناع داره، بلکه نسبت به وجود و عدم این یک نسبت مساوی داره، که اسم این رو گذاشت امکان ذاتی، یا در اصطلاحات فلسفه اسلامی تبدیل شد به امکان خاص در مقابل امکان عام. امکان عام یعنی چیزی که ممکنه، به معنی عام یعنی چیزی که ممتنع نیست، اما چیزی که نسبتش به وجود و عدم مساوی باشه بهش امکان خاص گفته میشه. یعنی برای اینکه ما بتونیم بگیم این ماهیت وجود داره یا نه، این از دل ماهیت به هیچ وجه به دست نمیاد و نیاز به یک امر غیر از خود ماهیت هست، که این امر غیر از ماهیت باید به این ماهیت اضافه بشه، به معنای عارض بشه به این ماهیت، که تازه ما بتونیم بگیم این ماهیت هست و وقوع داره. یعنی بحث در واقع مغایرت یا تغایر یا زیادت وجود بر ماهیت، که در توماس این تبدیل میشه به بحث از دیستینکتیو، بحث تمایز وجود از ماهیت. یک بیانی علامه طباطبایی داره در فلسفه اسلامی در بدایه و نهایه و به پیروی از ابن سینا و کل فلسفه اسلامی چنین تعبیری دارن، و اون اینکه وجود زائد بر ماهیت و عارض برونه و برای این دلایل اقامه میشه. علامه طباطبایی اگه نگاه کنید در بدایت الحکمه خیلی ساده این رو بحث میکنه و این رو برمیگردونه در واقع به سه دلیل عمده که هر سه تا در واقع بنیادشون تناقضه، برای همین اثبات میشن که اگر اینطور نباشه تناقضه. گفته میشه که وجود نه عین ماهیت و نه جزئی از ماهیت، یعنی مفهوم وجود نه با مفهوم ماهیت نسبتش مساویه و نه جزء اونه، نه اون خصوص مطلقه، به سه دلیل عمده. سه دلیل چیه؟ دلیل اول این که وجود رو میتوان از ماهیت سلب کرد، که اگر وجود عین ماهیت بود یا جزء ماهیت بود سلبش محال میشد، یعنی میشد به ضرورت منطقی و ضرورت ذاتی باید در واقع سلب ناپذیر می بود از ماهیت. مثل اینکه ما بگیم که مثلث مجموع زوایاش 180 نیست، یا اینکه اصلا از این بدیهی‌تر در خود ماهیت لوازم ذات نه، خود بگیم مثلث سزلی نیست، دایره گرد نیست، اما اگر بگیم مثلث موجود نیست ما دچار تناقض نشدیم و سلبش محال نیست از ماهیت. این دلیل اول. دلیل دوم این که حمل وجود بر ماهیت، علامه میگه که حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیله، یعنی ما اگر بگیم که فلان چیز و فلان چیز در چیستیش هست، برای این هستی و آیا هست باید دلیل اقامه کنیم و این بیواسطه نیست، البته جز در یک مورد استثناء که ماهیت او عینیت و واجب الوجود باشه، که دوباره بحثم برمیگه به برهان آنسل که در یک جا میگن ضرورت ضرورت فلسفیه، حالا اون بحثش به کنار، تو آنسل مینو به میزان کافی بحث کردیم. اما در مورد هر موجودی که همه موجودات باشن گفته میشه که حمل وجود بر ماهیت نیازمند دلیله، که اگر در واقع ماهیت و وجود عین هم بودن یا وجود جزئی از ماهیت بود، این حمل حمل بدیهی میشد و بی نیاز از دلیل. دلیل سوم که مبنای در واقع کل بحث و این دو دلیل اوله و بنیاد این دو دلیله اینه که ماهیت ذاتاً ممکنه، یعنی نسبتش با وجود و عدم یکسانه. این در واقع پایه است دیگه، کل بحث اینه، اون دلایل بلاز سوری رو این بنا شده. یعنی ما از اول ماهیت رو ذیل امکان به عنوان امکان ذاتی پذیرفتیم، حالا تمام این دلایل رو اقامه میکنیم و بلاز سوری میگیم اینا برمیگردن به تناقض اگر اینطور نمیبود. پس اتفاق همون اتفاقی که توضیح دادیم و اون اینه که معنای جوهر ثانی و معنای وجود به منزله ایده و توتین اینای اینجا داره عوض میشه و اون چیزی که در فلسفه یونان در حاصل اندیشه افلاطونی و ارسطویی وجود تلقی میشد و بهش گفته میشد اسنتیا در لاتینی، که از اسه یعنی هست و بودن داره به دست میاد، مصدر بودن، اسه که اسنتیا از این به دست میاد، در ابن سینا این اسنتیا داره تبدیل میشه به لابشرط از وجود، یعنی کلن نقطه مقابل. اون چیزی که کل وجود قلم داد میشد اینجا داره تبدیل میشه به چیزی که وجود نداره، امکانه، امکان به معنی خاص، یعنی اقتضاء وجود داشتن از درون خودش نداره، نیاز به دلیل دیگری داره و نسبتش با وجود آدم یکسانه. و در واقع این چیزی که علاوه میگه ماهیت ذاتن ممکنه، این کل بحثه، یعنی تازه از اینجا بحث شروع میشه و از ارسطو و از اندیشه یونانی فاصله میگیره که ما به یک چیزی به عنوان ماهیت و چیستی محض داریم میاندیشیم که این چیستی و ماهیت محض از اون جهت که چه بودن محضه دیگه بودن درش لحاظ نشده. در ارسطو و در افلاطون و در اندیشه یونانی ما چنین فهمی نداشتیم از مسئله، یعنی چه بودن، چه بودنه، یعنی خود بودنه، چه خالی به عنوان ماهیت من حیث و هیه، همچین چیزی در افق اندیشه یونانی واجد معنا به این شکل نیست. و چه بودن یعنی ما به تحقق شی، یعنی وجود حقیقی شی، و صورت یعنی فعلیت، و فعلیت یعنی انرژی ها و در کار بودن بودن. پس اون چیزی که نوآوری ابن سیناست و چیزی که بنیاد بحث رو عوض میکنه فهم جدیدی که ابن سینا از ماهیت داره. و ماهیت به این معنی در فلسفه یونان قابل اندیشه نیست. چرا قابل اندیشه نیست؟ به خاطر اینکه یک معنای غریبیه، یعنی معنای لااقتضائیت نسبت به وجود و عدم، لابشرطی از وجود، این یه چیز غریبیه که اندیشه یونانی برایش بیمعناست یا بهش نیندیشیده به این شکل. و ما این رو باید در نظر بگیریم، یعنی اگر این بحث علامه رو، این سه دلیلی که عرض کردم که عمده بحث است در فلسفه اسلامی، در نظر بگیریم، بحث خیلی روشنه و با دلایل روشنی که همه مبتنی بر بداهت اصل امتناع تناقضه مسئله اینطور بیان شده. اما به هیچ وجه این بحث بداهت نداره، یعنی یک فهم جدیدی از ماهیت و امکان و امکان ذاتی پشتشه که این رو برای ما تبدیل میکنه به یک آپوریا و باید در مورد این فکر بکنیم و بحث کنیم. من تا اینجا بحث رو نگه میدارم، ساعت 3 شد و چون یک نفرستم و تو در تو توضیح دادم حجم مطالب زیاد میشه و پیچیده است و میدونم که سوالاتی رو قطعا ایجاد میکنه، غیر از سوالاتی که دوستان نوشتن، تا اینجا نگه میدارم. حالا از جلسه آینده وارد این بحث میشیم که این ماهیت رو و مسائلی که از دل این تمایز وجود و ماهیت به دست اومده ما چطور میتونیم بفهمیم و چطور این میراث و این پیچیدگی منتقل میشه به اندیشه توماس آکویناس و او میخواد در این خصوص چه بکنه، که از وجهی پیرو ابن سیناس، از وجهی پیرو ابن رشد و از وجهی سعی میکنه به شیوه ارسطویی حل بکنه که ارسطویی دیگه نیست و یک تعبیر جدیدیه و خلاصه اتفاقاتی میفته که اگر پیش رو دقیق بگیریم ما رو به سرحد در واقع اندیشه مدرن میرسونه. خب وقت رو از اینجا میذاریم برای سوالها. یه سوال خانم منوری مطرح کردن، پرسیدن که اینکه ابن سینا در بستر تفکری شرقی به سراغ فهم نظریات ارسطو رفت در خوانش جدیدی که از تقدم و تأخر وجود و ماهیت مسئله مؤثر بود. ببین تفکر شرقی که میگیم باید دقیقا ببینیم که خواستگاهش چیه و مقصود چیه. خود ابن سینا از حکمت مشرقی سخن میگه در دوره پایانی فکرش، اما این رو از آغاز داشته. من به نظرم میاد که در واقع مقصود اصلی و اون محرک اصلی که حالا بحث جلسه بعدیمون هست مسئله الهیات وحیانیه. یعنی الهیات وحیانی در اینجا باعث این چرخش شد، ولی در عین اینکه الهیات وحیانی انگیزه و عامل این چرخش شده، اما به لحاظ فلسفی مطلب یک سیر درونی داشته و ابن سینا یک در واقع فهم جدید و یک فهم هستی شناختی جدید از رابطه در واقع موجود الوهی با سایر موجودات پیدا میکنه که ذیل این چارچوب جدید وجود و ماهیت شکل میگیره. این یک وجه. یک وجه مهمترش اینه که یک درک جدیدی از ذهن و موقعیت ذهن در واقع داره که میتونه به چیزی به عنوان ماهیت به خودی خود و لابشرطی از وجود اساسا فکر بکنه، و این پشوانش اینه که یک درک جدیدی از ذهن شکل گرفته. و به لحاظ مبدأ که چرا ابن سینا این نوآوری ها رو کرده و این چیزا به ذهنش رسیده، به لحاظ انگیزش و مبدأ بیرونی اگر بگیم مهمترینش الهیات وحیانیه، اما به لحاظ فلسفی در واقع سیر مطلب و در واقع نوآوری اندیشه خودش رو مفاهیم بنیادین فلسفی بوده و خلاقیت فلسفی که در واقع به شیوه نبوغامیزی به خرج داده و خلاقیتی که کسی مثل ابن رشد این رو بر نمیتابه و رد میکنه. حالا در موردش انشاءالله جلسه آینده بیشتر توضیح میدیم و دقیقتر. اما به لحاظ مبدأ که سوال کردید، به نظرم مبدأ غیر یونانی اگر بخوایم در نظر بگیریم به طور بارز خود الهیات وحیانیه که این رو در واقع باعث میشه که از فعل و فعل بودن و در کار بودن بودن، یعنی از انرژیای ارسطویی و فعلیت ارسطویی یک معنای کاملا جدید به دست بیاد. این نقطه اصلی است. باز اگر سوالی دوستان دارم من خدمتتون هستم. بفرمایید آقای علی مرادی. آقای علی مرادی صداتون نیست. آه الان مثل که اومد. بفرم. صداتون آقای علی مرادی من صداتون خیلی ضعیفه. امکانش هست براتون بلندتر کنید تو تنظیمات؟ من درست نمیشنوم. خیلی تغییری نکرد. آه بله بله بلند شد. بله بفرم.
بله. استاد من خواستم زاویه شما رو با این قضیه بدونم. حالا ما در خیلی از جایی که یک متفکر تقریبا بین دو ساحت مفهومی قرار میگیره، بین مثلا فلسفه و دین، بین مثلا جامعه شناسی و دین، یعنی جایی که یک متفکر به نوعی میاد و به قول شما این خلاقیت که به وجود میاره از یکی وام میگیره به دیگری و اونجا شروع میکنه به نظریه پردازی، مثل کاری که حالا به نوعی شاید ابن سینا کرده، یعنی همون دغدغه الهیات وحیانی که فرمودید داشته و اون دغدغه رو آورده و از مفاهیم فلسفی در اون راستا به اون استفاده کرد. من بحثم اینه، این چقدر حالا من خودم حالا خندیدم واقعا با اینکه آنچنان نمیدونم، ولی با ابنش همراهم که شما اومدید مفاهیم فلسفی رو میگیرید و به نوعی مفهومشون رو از درون عوض میکنید و از همون الفاظ استفاده میکنید. این چرا یکی از عوامل مهم پیچیدگی های همین بحث ما همین باشه که مثلا از یک مفهوم به نام وجود همه استفاده کردن، ولی هر کدوم در ساعت مفهومی خودشون مفهوم جدیدی بهش بخشیدن و صرفا اون لفظ مونده و این یه ذره کارو پیچیده میکنه. من میخوام ببینم که چقدر این در اصل باد کردن این ساحت ها درسته. یعنی ما مثلا در علوم دینی یک متفکر مثلا می اومد میگفت که ما قاعدتا باید اینا رو ساعتش مثلا جدا بکنیم، چون در اون صورت نه شما علمت علم نه دین دین میشه. مثل دقیقا حالا شاید تا حدی بحث‌های ما، یعنی این فلاسفه‌ای که به نوعی اومدن این تلفیق رو صورت دادن، واقعا نمیشه بهشون، حالا واقعا میگن فلسفه، ولی فلسفهشون نه به اون مفهوم فلسفه آنچنان آزاداندیشان است، نه از اون طرف مثلا افرادی مثل غزالی ابن سینا رو میکوبن، یعنی میگن خب شما اصلا دین رو به ساحت گمراهی برد. من خواستم ببینم زاویه شما چیه. البته قاعدتا ما این رو بحث کردیم که فلسفه به محض مگر چیه؟ فلسفه خودش همون روی کرده انتقاد ناظر به یک چیزی، حالا این چیز میتونه دین باشه، این چیز میتونه خداوند باشه، این چیز میتونه مبدا جهان باشه، هر چیزی میتونه باشه. حالا بحثم اینه، این که ما بیایم و مفاهیمی رو از یک ساعت دیگه استخراج بکنیم، بیاریم در فلسفه معانی الفاظ فلسفی رو به حالا نفع خودمون عوض بکنیم، بعد این رو یک نوع یک بگیم یک دستگاه جدیدی، این چیزی شبیه یک کودک ناقص الخلقه است که مثلا حاصل دو یک پدر و یک مادر از دو مثلا گونه مختلف بودی. یعنی من یه ذره این واسم عجیب هست، اگر میشه حالا من دیدم بقیه دوستان سوال ندارن و مزاحم وقت نمیشم، خواستم اینو بگم.
خواهش میکنم سوال خیلی مهم و خوبیه و ما رو به یه معنی خودتون هم اشاره فرمودین برمیگردونه به همون بحثایی که در مقدماتمون داشتیم. ببینید، مفروضی که طرح میکنید اگر این مفروض درست باشه، نتیجه ای هم که ازش میگیرید درسته، ولی من بحثم در خود اون مفروضتون هست و اون اینکه مفاهیمی رو به لحاظ ظاهر مفهوم میگیره و معنا رو از یک جای دیگری در این تزریق میکنه، به این معنی که اون مفهوم کلن دیگه از خواستگاهش کنده شده و هیچ معنایی نداره و به این شکل خلاصه یه چیز ناقص الخلقه‌ای به دنیا میاد که نه اینه نه آن. خب این مفروضی که در ذهنتون هست باید درش بحث بشه. یعنی ببینید، همون اشاره‌ای که خودتون فرمودین، فلسفه پرسشگری انتقادی هست و پرسشگری انتقادی نه که وایساده نقد میکنه، یعنی تلاش عقلانی بشر و تلاش تحلیلگرانه و مفسرانه هست برای فهم پذیر ساختن یا تبیین پذیر ساختن عقلانی آن چیزی که باش مواجهه و این کاریه که فلسفه یونان داره میکنه در مواجهه با اسطوره ها، در مواجهه با تراژدی نویس ها، در مواجهه با سوفسطائیان، و این کاری هست که فلسفه مدرن داره میکنه در مواجهه با فیزیکدانان، در مواجهه با عرض شود که تحولات اجتماعی سریع و پیاپی که بیش از همه تحت تاثیر تحولات علمه، و این چیزیه که فلسفه قرون وسطا داره میکنه در مواجهه با حجیت در واقع وحی دینی، و همه از جهت تلاش و تکاپوی فلسفی در واقع در یک کار بودن. اگر اینطور از بیرون بخوایم نگاه بکنیم به عنوان اینکه تلاش فیلسوف اساسا مدوف به چیه، اما بحث از این فراتر میره و درونی هست، یعنی اون مفاهیم و معانی که داره به واسطه اونها این تلاش انتقادی و تبیینگرانه فلسفی صورت میگیره، اینها در درون خودشون یک زنجیره کاملا متصل و پیوسته‌ای هستن با در واقع شیوه تبیینگرانه پیوسته و مشابهی، و ما در این اینکه گسستای فلسفی رو و نوآوری ها و خلاقیت های فلسفی رو توضیح میدیم، باید بتونیم اون زنجیره واحد و اون پیوستگی رو در شیوه طرح مسائل و اون ضوابط نهاییش رو که برگردوندنش به بداهت های عقلی هست، اون رو احراز بکنیم و تشخیص بدیم. اگر این تشخیص رو نداشته باشیم، بله، سخنی که میفرمایید درسته، نه تنها در فلسفه اسلامی که مواجهه با دین وحیانی است، در فلسفه مدرن هم همینطوره. یعنی ما اصلا با چیزی به نام فلسفه و مسئله مشترک فلسفه مواجه نیستیم، ما با یک سری نظریه پرداز ها مواجهیم که هر کدوم یک نظریه یو ساخته و پرداخته کردن، و معلوم نیست اگر افلاطون قرار فیلسوف باشه به چه معنا ابن سینا باید فیلسوف باشه، به چه معنا مثلا کانت باید فیلسوف باشه، به چه معنا ویتگنشتاین باید فیلسوف باشه، و اینا هر کدوم با یک مبانی و با یک شیوه و نظام در واقع فکری متفاوتی دارن نظریه پردازی میکنن. مفاهیمشون ممکنه اشتراک در لفظ داشته باشه، همشون مثلا دارن میگن فرم، همه میگن صورت، ولی هر کدوم معنای خاص خودش رو درش ریخته. این اگر باشه، ما اصلا با مسئله واحد فلسفه و امکان فلسفه مواجه نیستیم. به نظر من اینطور نیست، یعنی بحث اصلی حالا به طور خاص روی ابن سینا یا فلسفه قرون وسطا اینه که بتونیم نشون بدیم و بتونیم احراز کنیم که اینها در واقع برخواسته از همون مسائل و نحوه مواجهه فلسفی دارن با موضوع مواجه میشن، هرچند که خواستگاه و در واقع اون جایی که انگیزه و در واقع محرک فکرشون رو پیدا کردن متفاوت باشه، که از این جهت همه متفاوتن. یعنی شما هرگز فکر نکنید، در بحث مقدماتی هم داشتیم، فکر نکنید که کسی مثل افلاطون، کسی مثل سقراط، کسی مثل ارسطو اینها نشستن همینطور در یک آزادی مطلق فکری برای خودشون مسائل رو فکر کردن و رفتن جلو و اونها هم در کار تفسیر بودن. یعنی ما اگر که میراث اندیشه اسطوره‌ای، اندیشه شاعرانه، اندیشه تراژیک، اندیشه سوفسطایی رو از عقبه اینها بگیریم، هرگز نمیتونیم تکوین اینها رو نشون بدیم. و از این جهت به لحاظ انگیزش‌های بیرونی و مواجهه با خواستگاه‌ها، همه‌شون خواستگاه برون فلسفی داشتن و فلسفه اصلا اگر خواستگاه برون فلسفی نداشته باشه که فرمالیسم محضه و کاریه که میکنن. یعنی فرمالیسم محض هم در شیوه‌ای از فلسفه و فلسفه ورزی وجود داشته، اما این زمانی واجد محتوا میشه که با این خواستگاه بیرونی که میخواد تبیینشون بکنه مواجه بشه. اما در این مواجهه ضابطه و ضابطه فلسفی اگر برقرار نباشه، بله، بحث میشه همون چیزی که ابن رشد گفت که این یک بحث عامیانه است و عوامانه است و مفاهیم به درستی به کار برده نشدن و در نهایت هم ما باید همون چیزی که ارسطو گفته تکرار کنیم. اما مسئله، حالا بحث خواهیم کرد که ابن سینا اینقدر هم عوام نبوده، یعنی این اتهامیه که ابن رشد میزنه که ناشی از سوء فهم خودشه و کسی ابن رشد رو خیلی جدی نگرفت از این جهت. یعنی ضابطه فلسفی که ابن سینا به دست داد هم در فلسفه اسلامی، هم در فلسفه قرون وسطا و هم در فلسفه مدرن، شما تأثیرش رو تا کانت هم میبینید فارغ از مسائل الهیاتی. اتفاقا کانت جایی از ابن سینا داره استفاده میکنه که میخواد بگه برهان آوری برای وجود خدا ناممکنه، یعنی در جایی که کاملا در مقابل اون شیوه فلسفه ورزی میخواد موضع بگیره از مبدأ فلسفی ابن سینایی داره استفاده میکنه. و پس از این جهت باید ما نشون بدیم که این در دل خواستگاه مسئله فلسفی در واقع نقش تبیین کننده داره و اینطور نیست که از فلسفه یک ظاهر صورت مفاهیم رو گرفته باشه بعد هرچی دلش بخواد توش ریخته باشه، نه، اصلا اینطور نیست. یعنی این رو باید درش به دقت بحث کرد و باید نشون داد و حالا در موردش به تفصیل بحث میکنیم روی این نکته خاص مربوط به ماهیت و وجود که بنیاد همه بحثا هست. ولی یک اشاره‌ای هم کردم که شما وقتی که در مورد مفهوم حضور دارید در فلسفه یونانی بحث می‌کنید و اون مرز نهاییش که خود این حضور چگونه ممکنه، همونجا هم اون رو دارید در پرتو توفیون، یعنی امر الوهی می‌بینید. یعنی تا افقی از آگاتون افلاطونی یا افقی از در واقع عرض می‌کنم که توفیون ارسطویی نداشته باشید که اون هم آگاتونه، شما در مورد مفهوم حضور در نهایت نمیتونید بحث بکنید و این خصلت در واقع هستی خداشناسانه و در هم تنیدگی اینها به لحاظ تپین فلسفی از آغاز در دلش بوده، منتها این رو جهت دیگری ابن سینا بهش میده. خب این جهت از هوا نیومده، از مواجهه با یک مسئله دیگه اومده، ولی مواجهه در واقع مواجهه فلسفیه. حالا این رو ما باید بتونیم احراز بکنیم و نشون بدیم. نکته عمدم فعلا همین بود تا اینکه حالا تفصیل بحث رو پیش ببریم و نشون بدیم که چطور مواجهه فلسفیه. ممنون. آقای جباری پرسیدن که محال بودن نگرش ابن سینا رو برای ارسطو نفهمیدم. این محال که میگیم یعنی این دچار یک تناقضی بشه از جهت اینکه ارسطو در واقع فعلیت رو به معنای جوهریت و به معنای صورت میفهمه و اگر ما بگیم که این صورت و جوهریت که معنای وجوده این در دل خودش لا اختصاص نسبت به وجود، مثل اینه که گفتیم اون چیزی که وجوده وجود نیست، از این جهت به تناقض میخوریم. در حالی که اینجا بی واسطه بحث صورت نمیگیره، بحث ابن سینا، یعنی اگر ابن سینا این رو میگفت خب قطعا تناقض گفته بود، ولی برای اینکه نشون بدیم ابن سینا تناقض نگفته، در واقع باید نشون بدیم که ابن سینا چه تفسیر جدیدی از جوهریت و صورت و فعلیت ارسطویی داره، و این رو سعی میکنیم در ابن سینا مقدار باز بکنیم و سیر مسئله رو نشون بدیم. اما در جایی مسئله کامل باز میشه که ما سراغ توماس بریم، که توماس به تفصیل میگه که ما دو مرتبه و دو مرتبه ناظر به هم و مترتب بر هم از فعلیت داریم و از قوه. میگه ما دو مرتبه از دونامیس داریم، دو مرتبه از انرژیا داریم، از اکتوالیتاس و از پوتنتیا به تعبیر لاتینیش، و اینها رو وقتی که در طول هم ببینیم متوجه میشیم که در واقع سخن ابن سینا با سخن ارسطو قابل جمعه و یک بعد دیگه‌ای داره اضافه میشه به تبیین هستی شناختی مسئله، که این بعد جدید در نگاه ارسطویی وجود نداشت. و چه زمینه ای ایجاد میکنه این رو؟ یک بعد جدید هم از ذهن و مسئله عقل و تعقل باید ایجاد بشه که در ارسطو وجود نداشت و در ابن رشد هم وجود نداشت. اگر این بعد جدید رو ما نبینیم و خیلی سرراست این رو بخوایم با ارسطو تطبیق بدیم، این میشه تناقض. تناقضی که ما بگیم که جوهر و فعلیت که عین وجوده وجود نیست و لابشرط از وجوده، این میشه تناقض. یا اینکه به شیوه ابن رشد فکر بکنیم که وقتی ابن سینا میگه وجود داره عارضه بر ماهیت میشه، یعنی پس وجود عرضه، در حالی که وجود فرارونده از اعراض و مقولات و همینطور از جوهر، پس ابن سینا تناقض گفته، در حالی که حرف ابن سینا این نیست. یعنی نقد ابن رشد رو و چارچوب ارسطوییش رو ما باید مشخص بکنیم تا ببینیم که چطور در واقع این بحث ضابطه فلسفی داره و اولا در تناقض نمیفته و بعد ضابطه فلسفی که تغییر پیدا میکنه فلسفیه، یعنی در واقع درامیختن عامیانه فلسفه با الهیات وحیانی به این معنی نیست. نکته‌ای که آقای علی مرادی گفتن، یه نکته هم آقای علی مرادی داشتن که ما اگر اینها رو در هم بیامیزیم، نه فلسفه فلسفه است، نه دین دینه، نه علم علمه. این نگاهی که کاملا اینها رو ما از هم تفکیک بکنیم، همون نگاهی بود که عملا در واقع اینها رو از معنی انداخت و باعث غلبه شکاکیت شد. یعنی این نگاهی که دین باید دین باشه و فلسفه فلسفه باشه، این همون نگاهی بود که در پایان قرون وسطا فلسفه رو از فلسفه بودن انداخت و دچار شکاکیت کرد و دین رو هم از دین بودن انداخت و دچار سکولاریسم شد. اون فرهنگ قرون وسطا، اون تألیفی که به دنبالش بود از هم پاشید. و حالا باز من یاد سوال آقای علی مرادی افتادم، گفتن که نگاه شخصی خودتون رو بگی، نگاه شخصی من رو جویا شده بودن. من به نظرم دینی که قابل تبیین فلسفی نباشه عملا از دین بودن میفته، یعنی دین بی‌معنا، دینی که تبیین پذیر نیست، دینی که در واقع به تعبیری که اول ترم داشتم کوره، یعنی از دلش بنیادگرایی کور در میاد. و در واقع به نظرم دین خودبسنده تبدیل میشه به طاعت کور، یعنی دینی که درش تبیینگری و فهم پذیری وجود نداشته باشه و صرفا نقل و حجیت نقل براش ملاک باشه. و این در واقع دین صرفا دینی نیست، این یک خانش درون دینی از خود دینه. یعنی ما در دینم این رو نداریم که دین هرچه هست صرفا نقله. و این حالا اگر نگاه شخصی من رو بخواید، نگاه شخصی من اینه که من به نظرم بی‌معنایی و نیهیلیسم دو وجه ممکنه پیدا بکنه. یک وجهش وجه اینه که عقل کاملا خود قانون گذار بشه، که نیهیلیسم مدرن به منزله یک اراده‌گرایی مدرن از دلش در میاد، و یک وجه دیگه‌اش اینه که امر الوهی کاملا خود بسنده بشه، که اونم یه جور اراده‌گرایی الهیاتی از زیرش در میاد و یه جور نیهیلیسم دینی الهیاتی، و هر دو در یک عنصر با هم مشترکن و اون اینه که عقل و عقلانیت رو فروکاستن به اراده و از این جهت خیلی تفاوتی با هم ندارن. و میبینیم در دنیای مدرن اینها دو روی یک سکن، یعنی از دل نیهیلیسم مدرن، نیهیلیسم الهیاتی در میاد، دوباره از دل اون این در میاد و تبعات تاریخی خیلی روشنی هم داره. از دل خاندان بوش در آمریکا بن لادن در میاد و خلاصه اینا در یک نقطه کاملا به هم میرسن. و برای فهم جامعه خودمونم اینه، یعنی ما فکر میکنیم اصرار در دین داریم و یک بنای ایدئولوژیک میسازیم، بعد میبینیم که داریم در یک جور نیهیلیسم مدرنی چرای فرو میریم بیشتر و این ور ماجر رو میگیریم، اون ورش از دستمون در میره و بعد متوجه میشیم که کل این ایدئولوژی اگر که یک خانش در واقع بنیادگرایانه دینی پشتش باشه خیلی فرقی با ایدئولوژی مدرن نداره و بنیاد اینا در جاییه که در واقع یک اراده و اراده‌گرایی فارغ از تلاش برای فهم پذیر ساختن و تبیین پذیر ساختن سر بر بیاره، که میشه در واقع مسئله اراده‌گرایی کور. خب این حالا از جهت دیدگاه شخصی میخواستم عرض بکنم. خانم فخاری سوال کردن، نوشتن که خب من حرف نمیتونم کلمه اول رو بخونم، یه چیزی احتمالاً به هم چسبیده. فلسفه یه کلیت رو میاد بررسی میکنه، در اصل مثل فلسفه علم، سیاست و غیره، فقط من هم فلسفه دین رو درک نمیکنم. خیلی متوجه بچه سوالتون دقیقا نشدم که چیه، حالا اگر توضیح بیشتر بدید یا شفایی بیان بکنید ممنون میشم. ببینید فلسفه نه به این معنی که دانش درجه دوم بشه، یعنی فلسفه با یک دانشی یا با یک حوزه‌ای در نسبت باشه و بخواد این رو تحلیل بکنه به عنوان دانش درجه دوم. فلسفه با هر آنچه هست در نسبت و به این معنی دانش درجه اولی که میشه در وهله اول هستی شناسی و ذیل تفسیر و تبیینی که از هستی و هستی شناسی خودش داره به دست میده به عنوان دانش درجه اول، اون وقت تازه در واقع این استلزامات پیدا میکنه برای اینکه ما حوزه های مختلف رو بتونیم بنیانگذاری بکنیم و تبیین کنیم، یعنی وارد در واقع حوزه دین بشیم، وارد حوزه هنر بشیم، وارد حوزه علم بشیم، وارد حوزه جامعه، سیاست و امثال هم بشیم. یعنی این غیر از این است که فلسفه تبدیل بشه به دانش درجه دو و فلسفه مضاف به اصطلاح. این متن در واقع فلسفه منزله فلسفه اولاست. از این جهت عرض میکنم. بیان کردن که همون که آقای علی مرادی گفتن، بله همون رو خواستم بیشتر توضیح بدم. یعنی این که ببینید ما وقتی که از فلسفه سخن میگیم، فلسفه رو در درجه اول، دانش درجه اول و مقدم و مطلقاً مقدم از هستی میدونیم و فلسفه یک مسیر در واقع تفسیر هستیه و تبیین و تفسیر هستی. و وقتی که تفسیر هر آنچه هست، یعنی تفسیر هستی داره صورت میگیره، یک گام مهم فلسفه به منزله هستی شناسی بنیانگذاری حوزه های مختلف هستی نسبت به یکدیگره. یعنی اینکه ما حوزه ای رو به عنوان حوزه طبیعت از حوزه ای مثلا به عنوان حوزه تاریخ یا امر انسانی جدا بکنیم، حوزه ای رو به عنوان حوزه تجربه پذیری علم از حوزه ای به عنوان حوزه در واقع زیبایی شناختی یا هنر بتونیم جدا بکنیم و بعد نسبت اینها رو بفهمیم، حوزه ای رو به عنوان حوزه دین بتونیم بشناسیم و نسبت این رو با حوزه ای به نام حوزه علم، حوزه ای به نام تاریخ، به نام هنر بتونیم تبیین بکنیم و جدا بکنیم و نسبتاشون رو بفهمیم و بنیانگذاری کل این قلمروها در نسبت با هم و تبیین جایگاه هر کدوم از اونها در واقع مبتنی میشه بر اون نوع هستی شناسی که ما داریم و اتخاذ کردیم. برای مثال ما هستی شناسیمون در دوران مدرن و معاصر عمدتاً هستی شناسی رسمی که ما داریم نوع نگاه ناتورالیستیه، هرچند که فلسفه مدرن در تلاشای پیوستش میخواست بر این غلبه بکنه، ولی غلبه عمومی و تام و چالش اصلی همچنان مسئله ناتورالیسمه. ناتورالیسم چیه؟ در دل خودش یک هستی شناسیه. یعنی چی؟ یعنی وجود و هستی و واقعیت و اون چیزی که من حقیقتا میگم هست صرفاً و منحصراً آن حوزه‌ایه که علوم طبیعی به عنوان قوانین ماده دارن تجربه میکنن و میشناسن و فرمول بندی میکنن. این چیزیه که ما میتونیم بگیم هست و هر آن چیزی که غیر از این داریم میگیم هست باید فرو کاسته بشه به این. یعنی اگر ما میگیم حوزه‌ای به نام اخلاق هست، حوزه‌ای به نام جامعه هست، حوزه‌ای به نام انسان هست، حوزه‌ای به نام شناخت و آگاهی هست، حوزه‌ای به نام دین و امر الوهی هست، حوزه‌ای به نام در واقع تاریخ هست، همه اینها از جهت هستیشون در آن صورتی تبیین پیدا می‌کنند که نحوه فروکاستنشون یا نحوه بنیاد داشتنشون بر امر مادی فیزیکی در واقع برای ما تبیین پذیر بشه. و این مثلا میشه اتخاذ نگاه فیزیکالیستی ناتورالیستی انسان جدید. و در زمره این مثلا این تبیینه که کل حوزه امر دینی این قابل فروکاسته. قابل فروکاسته به چیه؟ به مکانیسمای خاصی در مغز. قابل فروکاسته به چیه؟ مکانیسمای خاصی در رفتارهای تاریخی اجتماعی سیاسی که خود اونها دوباره قابل فروکاسته به مکانیسمای خاصی در مغز انسان در تکوین ژنتیکیش، تکاملیش و تاریخیش، و همه اینا قابل فروکاسته به فعل و انفعالهای شیمیایی مغزی و در نهایت به قوانین فیزیکی. و ما از پیش ذیل یک هستی شناسی که هستی رو عین در واقع امر فیزیکی دیدیم این تبیین‌ها رو داریم پیش میبریم. مثلا نگاهی که چه می‌دونم در بین فیلسوفای معاصر مثلا کسی مثل دنیل دنت داره به کل اخلاق، به کل دین، به کل متافیزیک، به علم و امثاله. این یه نگاه رسمی و رایج و غالبیه که ما به عنوان انسان مدرن باش مواجهیم و فیلسوفان مدرن از دکارت گرفته تا کانت تا هگل تا هوسل تا هایدگر تا چه می‌دونم فیلسوفان معاصرتر تا گادامر تا دریدا تا فوکو و امثالهم، اینا میخوام به یه نحوی ببینم بیرون از این و فارغ از این یه راهی هست یا نه و چیزی به نام آزادی و آگاهی انسان قابل بنیانگذاری هست یا نه. و این در ذات خودش بحث هستی شناختیه، بحث فلسفیه، هرچند اگر از اصطلاح هستی شناختی و از اصطلاحات فلسفه قدیم استفاده نشه، اما ما هستیم که در مقام پژوهشگر و دانشجوی فلسفه باید بتونیم این رو احراز بکنیم، این نوع تلاش رو، و این وحدت و پیوستگی فلسفه رو در واقع باید بتونیم احراز بکنیم. و پاسخ نهایی که میتونم عرض بکنم اینه به عنوان دیدگاه در واقع شخصی خودم، شخصی که حالا شخص من که هیچ اهمیتی نداره، مثلا این چیزی که میخوام در پژوهش فلسفی پیش ببرم. همین ها، ببخشید باز پرحرفی شد، دستمونیم هم مقدار تجاوز کردیم. اگر باز دوستان هستن یا مطلبی هست من خدمتون هستم با کمال میل. ممنون، شما هم خسته نباشید. انشالله بقیه بحث رو میگذاریم برای جلسه آینده. خواهش میکنم. ممنون از شما به خاطر طرح سوالات خوبتون. من با اجازه پس ضبط رو قطع میکنم، خدافظی میکنم از محضر همه دوستان.